با ایران ساعت 7 شب به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید با برنامه خبری و تحلیلی ایستگاه 19. خوش اومدید به ایستگاه 19 با من محمد زرقامی. در امیدوارم صدای منو شنیده باشید، من صدای خودم رو نداشتم. یک بار دیگه میگم که من محمد زرقامی هستم، اینجا ایستگاه 19 و امروز چهارشنبه 14 مرداد 1405 خورشیدیه که اگر به تقویم بین المللی هم نگاه بکنید 5 روز از ماه اوت 2026 میلادی سپری شده. در یک روزی با شما هستیم که همچنان خبرها حول بازگشایی تنگه هرمز در جریان هست و گفته میشه که دو طرف دارن نزدیک میشن به توافق و ایالات متحده آمریکا هم گفته که ما در این توافق دخیل هستیم. اما در تهران هم حتما نگاهی میکنیم تا ببینیم تجمیع صداهای متضاد در اصل چه منظوری رو دنبال میکنه و به کجا میخواد برسه. اما پیش از همه اینها اجازه بدید که بریم و با شاهین بشیری همراه بشیم. تازه ترین خبرها در ادامه انتظار شما رو میکشن.
با سلام. حسن قشقاوی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اعلام کرد جمهوری اسلامی با آنچه کوریدور تحمیلی آمریکا در جنوب تنگه هرمز خواند مخالفت کرده است. به گفته او واشنگتن با اعمال فشار و تهدید و برخلاف مفاد تفاهم 14 ماده ای اسلام آباد در پی تحمیل این طرح بوده و تهران مخالفت رسمی خود را به مقام های عمانی اعلام کرده است. آقای قشقاوی تاکید کرد این کوریدور با منافع و امنیت ملی ایران همخوانی ندارد و تنها ایران و عمان باید درباره نحوه مدیریت این آبراه راهبردی تصمیم گیری کنند. او همچنین گفت شرایط تنگه هرمز به وضعیت پیش از جنگ باز نخواهد گشت. فولکر تورک کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام در ایران شد. در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه منتشر شد با اشاره به اعدام دست کم 56 نفر با اتهامات موسوم به امنیتی از جمله 27 تن از معترضان دیما گفته شده صدور و اجرای این نوع احکام برای ایجاد ترس در مردم و سرکوب مخالفان صورت می‌گیرد. در این بیانیه همچنین گفته شده بیش از 100 نفر با اتهام‌های مشابه در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند و اجرای حکم احکام اعدام مرتبط با مواد مخدر نیز به شکل نگران کننده ای ادامه دارد. گروه های مدافع حقوق بشر میگویند کسانی که در ایران اعدام میشوند از دسترسی به حقوق خود از جمله وکیل مستقل و دادرسی عادلانه محروم هستند. عیسی بزرگزاده سخنگوی صنعت آب ایران میگوید به رغم بارش های سال جاری تنش آبی در کلان شهرهای کشور همچنان ادامه دارد و این وضعیت نگران کننده است. به گفته او در حالی که میانگین پرشدگی سدهای کشور حدود 58% است، شهرهایی مانند تهران و مشهد با چالش تامین آب شرب روبرو هستند. آقای بزرگزاده میزان پرشدگی سدهای تهران را 29% اعلام کرده که سد لار با 7% پرشدگی بدترین وضعیت را دارد. وضعیت در مشهد بحرانی تر است و سد دوستی به عنوان منبع اصلی تأمین آب این کلان شهر تنها 3% آب دارد. دونالد ترامپ میگوید تنگه هرمز به زودی باز خواهد شد یا ایران هدف حملات شدید قرار میگیرد و تنگه هرمز باز میشود. آقای ترامپ شامگاه سه‌شنبه به وقت ایران در مصاحبه ای با شبکه فاکس نیوز گفت آمریکا گفتگوهای بسیار خوبی با ایران دارد و مذاکرات در طول روز سه‌شنبه ادامه داشت. دونالد ترامپ با اشاره به اینکه مقامات ایرانی همواره گفتگو با واشنگتن را انکار میکنند تاکید کرد که آنها دوست ندارند این را بپذیرند و این کمی گیج کننده است. ایران تا کنون به طور علنی مذاکره با آمریکا بر سر بازگشایی تنگه هرمز را تایید نکرده و تنها گفته است که رد و بدل پیام از طریق میانجی ها انجام می شود. و خبر آخر این که صبح چهارشنبه حوثی های یمن اعلام کردند یک تانکر نفتی عربستان در نزدیکی بندر ینبو در دریای سرخ را هدف قرار دادند. یحیی سری سخنگوی حوثی های مورد حمایت ایران در پیامی ویدیویی گفت که تانکر وفا با موشک های بالستیک هدف قرار گرفته است. عربستان و ارتش ایالات متحده هنوز این ادعای حوثی ها را تایید نکردند.
از شاهین بشیری تازه ترین خبرها رو شنیدید و در نظر داشته باشید که شما هم اکنون میتونید این برنامه رو از طریق شبکه پیام‌رسان تلگرام رادیو فردا هم به صورت زنده بشنوید. این امکانیه که وجود داره. در طول این برنامه خبری و تحلیلی طول موج‌های کوتاه رادیو فردا رو هم در اختیار شما قرار خواهم داد.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
اما در ابتدای ایستگاه 19، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران چهارشنبه روزی که در اون به سر میبریم گفت که مذاکرات جاری میان ایران و عمان درباره تنگه هرمز حرفه‌ای و روبه جلوست. مختصات جغرافیایی مسیر مد نظر دو طرف برای رفت و آمد کشتی‌ها مورد تفاهم قرار گرفته. آقای بقایی افزود که آنچه برخی طرف‌های ثالث در این زمینه کارشکنی نکنند، بیانیه مشترک دو کشور مشتمل بر ملاحظات و نکات عمده مورد تفاوت هم در مرحله بررسی و تدوین نهایی است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به برخی گزارش‌های رسانه‌ای گفت که برنامه‌ای برای سفر وزیر امور خارجه یا رئیس مجلس به پاکستان یا قطر در پایان این هفته وجود نداره. همچنین آقای بقایی تأکید کرده که پاکستان و قطر به تلاش‌های خودشون برای کاهش تنش‌ها ادامه میدن و ایران هم با اونها در تماس و تبادل نظره. من یک بار دیگه این نکته رو هم از قول آقای بقایی بگم که ایشون گفته که آنچه که به گفته آقای بقایی برخی طرف‌های ثالث نامیده در این زمینه کارشکنی نکنند، بیانیه مشترک دو کشور مشتمل بر ملاحظات و نکات عمده مورد توافق در مرحله بررسی و تدوین نهایی قرار داره. این صحبت‌ها در حالی مطرح شده که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هشدار داده در صورتی که این آبراه به زودی بازگشایی نشه، ایران هدف حمله‌ای سخت قرار خواهد گرفت. جزئیات رو بشنویم در ابتدا از ایلیا جزائری.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هشدار داد که اگر تنگه هرمز به زودی بازگشایی نشود، ایران هدف حمله شدید قرار خواهد گرفت. آقای ترامپ که بامداد چهارشنبه 14 مرداد به وقت ایران در جریان سفر به کالیفرنیا با شبکه فاکس نیوز گفتگو میکرد، اظهار داشت تنگه هرمز خیلی زود باز خواهد شد یا آنها ضربه سختی خواهند خورد و سپس تنگه باز خواهد شد. ما در حال آماده شدن برای یک حمله عظیم بودیم، بزرگترین حمله از زمان جنگ جهانی دوم، که آنها با ما تماس گرفتند و خیلی مؤدبانه گفتند لطفاً می توانیم صحبت کنیم. آنها حمله را نمی خواستند و من گفتم بله می توانیم صحبت کنیم، بیایید انجامش دهیم. The straits going to be open very soon or they're going to get hit very hard and then the straits going to be open. We were going to a tremendous attack, the biggest since World War II, and they called me and said very politely, please can we talk, can we talk, they didn't want. And I said yes we can talk. آقای ترامپ از روند گفتگوها برای بازگشایی تنگ هرمز ابراز رضایت کرد و گفت ما گفتگوهای بسیار خوبی با ایران داریم. آنها دوست ندارند این را بپذیرند، اما میدانید این کمی گیج کننده است. شما به مردم میگویید که گفتگوهای فوق العاده ای داریم، اما بعد یک نفر از ایران بیرون میآید و میگوید ما اصلا دیداری نداشته ایم. این دروغ است. Well, you know, it's a little bit disconcerting. You tell people like you, we're having wonderful discussions, and then some guy will come out of Iran and say, we have not met, we have not, it's just such a lie. از سوی اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، شامگاه سه‌شنبه 13 مرداد گفت مذاکرات با عمان درباره بازگشایی تنگه هرمز ادامه دارد. آقای بقایی که با خبرگزاری صدا و سیما گفتگو می‌کرد، اظهار داشت این مذاکرات با تمرکز بر تعیین مسیرهای رفت و برگشت ایمن برای کشتی‌ها در حال پیگیری است. او با مثبت توصیف کردن روند مذاکرات گفت که در آنها ملاحظات امنیت ملی ایران و عمان مد نظر است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم گفته که مذاکره میان ایران و عمان در جریان است که ما هم در آن دخیل هستیم، درباره اینکه چگونه در کوتاه مدت کشتی‌های بیشتری بتوانند با امنیت از تنگه هرمز عبور کنند. او همچنین از احتمال قریب الوقوع بودن توافق خبر داد. Suffice it to say there's been progress made in those talks, but not finality yet. We're hoping that will happen very shortly. این در حالی است که گزارش‌های متعدد رسانه‌ای از روند مذاکرات برای بازگشایی تنگه هرمز و توافق احتمالی منتشر شده است. سایت آکسیوس به نقل از دو منبع منطقه‌ای و یک مقام آمریکایی گزارش داده که ایالات متحده، ایران و عمان در حال نزدیک شدن به یک توافق موقت برای بازگشایی تنگه هرمز هستند و واشنگتن قصد دارد این توافق را امروز چهارشنبه اعلام کند. بنابر این گزارش به نقل از دو منبع منطقه‌ای، مذاکرات در حال حاضر برای رسیدن به یک توافق موقت 60 روزه میان ایران و عمان در تنگه هرمز جریان دارد که میتواند تمدید شود. این گزارش میگوید تا کنون توافق شده که تمام ترافیک ورودی کشتی‌ها از طریق تنگه هرمز به خلیج فارس از مسیر یک خط شمالی در آب‌های ایران انجام خواهد شد. تمام ترافیک خروجی از طریق تنگه هرمز به دریای عرب نیز از مسیر یک خط جنوبی در آب‌های عمان با هماهنگی ایران انجام خواهد شد. در طول دوره 60 روزه هیچ گونه عوارض یا هزینه‌ای دریافت نخواهد شد و طرفین ظرف 30 روز روی پاکسازی مین‌های دریایی از خط میانی تنگه کار خواهند کرد. پس از پاکسازی مسیر میانی از آن برای ترافیک ورودی و خروجی تحت شرایط یک توافق دائمی که قرار است میان عمان و ایران مورد مذاکره قرار گیرد استفاده خواهد شد. روزنامه وال استریت جورنال هم به نقل از منابع آگاه آمریکایی و منطقه‌ای نوشته یکی از پیشنهادهایی که در حال حاضر در دست بررسی است بر این پایه است که کشتی‌های در حال حرکت به سمت خلیج فارس از مسیر آب‌های سرزمینی ایران وارد خواهند شد و کشتی‌هایی که از خلیج فارس خارج می‌شوند بدون پرداخت عوارض از آب‌های عمان عبور خواهند کرد. این گزارش ادعا کرده که دیپلمات‌های ایرانی در ابتدا از این پیشنهاد استقبال کردند زیرا بخشی از کنترل ایران بر تنگه هرمز را حفظ می‌کرد، اما تهران در ادامه خواستار حق دریافت عوارض عبور کشتی‌ها شد. ایران همچنین تضمین‌هایی برای جلوگیری از حملات مجدد، پایان محاصره دریایی آمریکا و لغو تحریم‌های نفتی مطالبه کرده است. وال استریت جورنال می‌گوید که آمریکا و دولت‌های منطقه با درخواست ایران برای دریافت عوارض مخالفت کرده‌اند و در مقابل خواهان آن هستند که ایران و نیروهای همپیمانش تضمین دهند امنیت کشورهای منطقه و منافع آنها را تهدید نخواهند کرد. در هر حال آکسیوس به نقل از منابع منطقه‌ای گزارش می‌دهد علاوه بر مذاکرات میان عمان و ایران، مقام‌های قطری، پاکستانی و سعودی نیز در تلاش‌های میانجیگری دخیل بوده‌اند.
ایلیا جزائری نگاهی داشت به آخرین تحولات در ارتباط با مسئله تنگه هرمز، مذاکراتی که ایران و عمان دارن پیش میبرن و ایالات متحده آمریکا که میگه در این مذاکرات دخیله و صحبت‌های تهدیدآمیز دونالد ترامپ. اما به صحنه سیاست داخلی ایران هم اگر نگاهی بیاندازیم شاید با کمی تشتت روبرو بشیم در آن چیزی که میبینیم. برای اشاره ادعای محمد باقر خرازی عضو مجلس خبرگان رهبری و از اقوام سببی رهبر جمهوری اسلامی در برای 28 بار استعفای مسعود پزشکیان و تاکید مشتبه خامنه ای مبنی بر پذیرش آن در صورت تکرار او واکنش های بسیاری رو برانگیخت. این صحبت های تند و واکنش ها به اون رو اگر در امتداد کشمکش های دولت با تلویزیون حکومتی جمهوری اسلامی بر سر نحوه پوشش فعالیت های قوه مجریه قرار بدیم، میتونیم بازتابی از شکاف های سیاسی و اختلاف بر سر جنگ روایت ها در جمهوری اسلامی رو هم به نظاره بشینیم. چیزی که موضوعی که اگر نگاه بکنیم به صحبت های پرشمار رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در میان صحبت‌های او هم مستتر بود. او گفته بود که ایالات متحده به دلیل تغییرات و وضعیت ساختار قدرت در ایران به درستی نمی‌دونه با چه کسی در حال مذاکره است و چه کسی امور رو اداره می‌کنه. در این ارتباط گفتگویی رو داشتم با علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در تورنتو، و از او پرسیدم که در شرایط کنونی اصولاً جایگاه دولت در کجاست و چه کسی سخنگوی اصلی سیاست خارجی جمهوری اسلامیه. بشنویم از علیرضا نامور حقیقی.
شام یا شورای عالی امنیت ملی برایند بروک قدرته که تصمیمگیری دستش است، این طرف مذاکره است. حالا افرادم میتونن صحبت کنن، به یه ارتباطات مستقیم بین آقای عراقچی و تیم آقای قالیباف و آمریکایی‌ها وجود داره و این ارتباط مستقیم معنی تبادل نظر وجود داره. کانال‌های میانجیگری هم صحبت میکنن، گفتگوهای هم از طریق عمان داره انجام میشه، ولی به هر حال تصمیم گیری در نهایت با شورای عالی امنیت ملیه و حالا موردهای خاص ممکنه آقای خامنه‌ای هم نظر بده، ولی به نظر میرسه شام مهمترین که برایند بلوک قدرت ایران هست، مهمترین نهاد تصمیم گیرنده است.
در این میون از نقطه نظر حالا بخوایم موقعیت دولت آقای پزشکیان رو ببینیم، دولت آقای پزشکیان دقیقاً کجای ماجرا ایستاده و قرار گرفته؟ چون وقتی که نگاه میکنیم مثلا به صحبت‌هایی که منتشر شد در مورد استعفای آقای پزشکیان، حتی مثلا یکی از اشخاص نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی این مطالب رو بیان کرد آقای خرازی و بعد واکنش‌های بسیاری رو برانگیخت، آیا هدف تضعیف کردن موقعیت دولت آقای پزشکیانه یا نه این موقعیت تضعیف شده هست و صرفا ما حالا یک تشعشعاتی رو به بیرون میبینیم؟
ببینید آقای خرازی خب صحبت کرد در مورد اینی که پزشکیان نمیدونم استعفا داده، آقای خامنه‌ای اینو گفته که بلافاصله تکذیب خیلی تند شد. حتی آقای خرازی صحبت های دیگه هم کرده حالا در مورد بمب هسته‌ای که حالا بماند که واقعا کاملا از لحاظ بحث فنی کارشناسی روابط بین الملل بی‌معنا خطرناک و متوهمانه بود. صفت های تندی هم به آقای پزشکیان داده که حالا واقعا زشته، صفت های شخص الدنگ و فلان و اینا، و حتی گفته که دورش هم تموم نمیکنه و خواستار این شده که از هر شهری 250 نفر بیان تهران و خلاصه یک کاری بکنن که دولت پزشکیان تموم کنه، یعنی عملا دعوت به شورش کرده. خب این شذوذات وجود داره، نیروهای مخالف در درون ساختار قدرت وجود دارن. به طور کلی اگه بخوایم بگیریم جریانهای مخالف این تفاهم، یک بخش مهمیش تیم آقای رئیسی هن، یه بخش مهمش که همین مقداد و میثم نیلیه، یه بخشش تیم احمدی نژاد، یه بخشش مربوط به همین آقای جلیلی و نبویان و همین مؤسسه در راه حق هست که همین آقای خرازی هم اونجاست اصول قطرانی درست میدن، و یک گروه هم همین رائفی پور و جبه پایداری. این 5-6 تا گروهی هستن که مخالفن. و اگر با چشم انداز کلی نگاه کنیم دو تا گروه تعاملگرا داریم، دو تا گروه توافقی. تعاملگراها مثل آقای قالیباف، آقای پزشکیان معتقدند ایران جنگو کرده، موفق هم شده و آمریکا موقعیت بسیار خوبی است برای توافق. این توافق دیگه بر مبنای چیز عادی نباید باشه.
یعنی اینها رو شما تعاملگرا میدونید نه توافقگرا؟
نه فرق نمیکنه. تعامل به معنی تعامل پایدار بر مبنای صلح و توسعه، یعنی که ایران تفاهم‌نامه هم همینه، متن تفاهم‌نامه هم صلح در همه جبهه هاست درسته و حرکت به سمت توسعه است. 300 میلیارد دلار برای بازسازی ایرانه، رفع تحریم‌های اولیه است. بنابراین گروه اول رو میتونیم بگیم گروهی که طرفدار تفاهم همه جانبه عادی سازی رابطه بر مبنای صلح و توسعه است با این اولویه.
گروه آیا اینا میتونن در شرایط کنونی این پروژه رو جلو ببرن؟
ببینید نارضایتی اقتصادی، شرایط اجتماعی، بحران‌های مالی، منابع مالی، شرایط بقای سیستم، خب موقعیت اینا رو برای این ایده افزایش داده، ولی دست بالا رو الزاما ندارن. گروه دیگه هستن که خب یه بخش از بلوک نظامی و اینا دنبالشن، که اونا معتقدن که ما از این تفاهم نامه و اینا برای مدیریت تنش استفاده کنیم، برای درگیری و دعوا باقی میمونه، باید زمان بخریم به سمت اینی که تا دوره آقای ترامپ تموم بشه، یعنی مدیریت تنش بیشتر مد نظرشونه. تو تقابل گراها که خب دو گروه هن که میبینید تو تلویزیون بیشتر این گروه هن که آقا آمریکا الان دستش زیر ساتوره و ما باید انقدر باهاش درگیر بشیم، فشار بیاریم، بزنیم. خودش پایگاهش تو من کشور عربی که از کشور از منطقه خارج شه و کوتاه نباید بیایم. این لحظه تاریخیه و هم تنگ هرمز رو هم تنگین برخورد کنیم که هم اقتصاد جهانی تحت تاثیر قرار بگیره، هم با زدن پایگاه آمریکا رو هم بیرون کنیم از منطقه. در مورد سناریوهای تاریک هم میگن آمریکا جرئت نداره که اجازه بده که زیرساخت‌های کشور عربی مورد حمله قرار بگیره، چون با بحران بنیادی روبرو میشه.
به نظر میرسه که اون گروه تقابل‌گرا الان صدای گسترده‌تری داره آقای
اونا تلویزیون دستشون،
به خاطر اینکه حتی جدایی از تلویزیون اون گروهی که در خیابان هم حضور داره همون صدای ازش بیرون میاد که تقابل‌گراها هستن.
ببین تلویزیون مهمترین عنصره، تلویزیون میدونم اونا چون میدن به قول خودشون مواکب راهپیمایی اینا. دو گروه دوم، یه گروه دیگه هم دیگه داریم که خیلی ایدئولوژیک نگاه میکنن، معتقدن باید ما بریم تا نابودی آمریکا و اسرائیل، برای اینکه خدا وعده داده و به لحاظ مذهبی الان نابودی اینا نزدیکه و ظهور آقا امام زمان هم نزدیکه. اون دیگه حالا با توجیه مذهبی نگاهش میکنه. به نظر میرسه که گروه اول چالش های کشور، اداره کشور دستشه، چالش ها رو میدونه و طبیعتا اکثریت مردم هم طرف های گروه اول هم.
ولی خب گروه اول اکثریت مردم رو داره، به قول شما چالش ها رو میدونه، اما آیا توان این رو داره که بتونه در برابر گروه هایی که تقابل گراتر هستند یا حتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که ازش صحبت میشه به عنوان یکی از
تایید؟ نه، نظامی هم الزاماً این نیست. مثلا سخنگوی سپاه اومد حمایت کرد از تفاهم نامه، گفت ما حرفایی که میزنیم برای چیزه، ولی تفاهم تصمیم نظامه. حتی آقای موسوی که مهمترین رکن این جنگه که فرمانده هوافضای سپاه، از تیم دیپلماسی حمایت کامل کرد، بیانیه داد. بیانیهش جالب بود، یعنی این که فرمانده هوافضا مخصوصا بیانیه داد برای که نشون بده که حتما یه بخش مهمی از بلوک نظامی چون برای اداره کشور میدونن که نمیتونن برن تو جنگ دائم، حالا چه جنگ همه جانبه چه جنگ چیست، بنابراین معتقدن همین دستاورد رو باید تبدیل به نقدش کرد. الزاما اونا نیستن. بعد یه گروه دیگه توی مثل تیم آقای جعفری اینا در سپاه، اینا معتقد به همون تقابل هستن.
و به نظر شما صدای تعامل گراهاست که صدای در اصل متن اتفاقاتی که در ایران داره میفته، نه تقابل گراها؟ ولی خب صدای تقابل گراها بیشتر شنیده میشه.
اونی که در رسانه انجام میشه و ظاهری که ما میگیریم، تقابل گراها صدای بالاتری دارن، ولی در عمل به نظر من سیستم با مخاطرات جدی که روبرو میشه که میدونه ورود به یه جنگ یا محاصره دریایی محدودیت داره، نامحدود نمیتونن در محاصره دریایی قرار بگیرن، نفتشون صفر کنن، به نظر من اونا هم میتونن بیان بالا.
علیرضا نامور حقیقی بود، کارشناس مسائل سیاسی و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در تورنتو، که با ما گفتگو میکرد و نگاهی داشت به وضعیت نیروهای داخلی در قبار تحولاتی که مرتبط با درگیری‌ها میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران، به ویژه در نقطه‌ای که این درگیری‌ها متمرکز شده بر بازگشایی تنگه هرمز و تهدیدهایی که دونالد ترامپ متوجه ایران کرده در صورتی که این فرصت از دست بره و تنگه بازگشایی نشه، هرچند جمهوری اسلامی ایران گفته که این وضعیت داره به خوبی بین عمان و جمهوری اسلامی پیش میره و از طرفی هشدار هم داده آقای بقایی، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران درباره طرفهای ثالث، و گفته که اگر اونها به گفته آقای بقایی کارشکنی نکنن، بیانیه مشترک دو کشور مشتمل بر ملاحظات و نکات عمده مورد توافق در مرحله بررسی و تدوین نهایی است. با ما همراه باشید، یک رفت و برگشت رادیویی داریم و برمیگردیم با شما باز ادامه میدیم این برنامه خبری و تحلیلی ایستگاه 19 رو.
خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا، از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.
همچنان با شما همراه هستیم و در ادامه پرونده میدان علی خانی اصفهان رو می‌خوایم ورق بزنیم، پرونده با 59 متهم که 14 نفر از اونها به اعدام محکوم شدن و تاکنون حکم اعدام 4 تن از این متهمان هم اجرا شده. این گزارش ویژه بر اساس تحقیقات رادیو فردا، گفتگو با منابع مطلع و بررسی فیلم‌ها و گزارش‌هایی که در رسانه‌های وابسته به نهادهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی منتشر شده، به پرونده موسوم به میدان علی خانی اصفهان اختصاص داره که از فرشته قاضی میشنویم.
پرونده میدان علیخانی اصفهان، پرونده‌ای که در پی جانباختن 4 مأمور یگان ویژه در جریان اعتراضات 18 دی سال گذشته در میدان علیخانی اصفهان شکل گرفت، تا کنون جان 4 متهم پرونده را گرفته و 10 متهم دیگر در خطر اعدام هستند. از متهمان این پرونده که به اعدام محکوم شدند، اسامی 12 نفر اعلام شده، اما اسامی 2 تن از آنها به درخواست خانواده‌هایشان تاکنون منتشر نشده است. اما در میدان علیخانی اصفهان چه اتفاقی افتاد؟ حسین رمضانی، محمد همتی، سید علی خوشویی و ولی الله سفری 4 تن از ماموران یگان ویژه هستند که 18 دی ماه در جریان اعتراضات سراسری در محدوده میدان علیخانی میان ملک شهر و کاوه اصفهان کشته شدند. خبرگزاری‌ها و رسانه‌های ایران ویدیوهایی از کشته شدن آنها منتشر کردند. بر اساس کیفرخواست صادر شده علیه متهمان پرونده، 4 مأمور یگان ویژه با طناب به تابلوهای میدان بسته شده، سپس با سنگ، چوب و سلاح‌های سرد هدف حمله قرار گرفته، روی آنها بنزین ریخته و آتش زده شدند. در ویدیوهای منتشر شده از این واقعه چند موتورسیکلت دیده می‌شود که به آتش کشیده شدند، تصاویری از افراد ناشناسی که در حال شلیک با اسلحه هستند و ضرب و شتم مأموران یگان ویژه توسط افرادی که صورت خود را با ماسک پوشانده‌اند. رادیو فردا قادر به راستی آزمایی این تصاویر نیست. تصاویری از پیکر بیجان 4 مأمور یگان ویژه هم در این ویدیوها دیده می شود. همراه با ویدیوهایی از اعترافات اجباری برخی از متهمان این پرونده در جریان بازجویی ها، بازسازی صحنه و جلسات محاکمه در شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان. نهادهای حقوق بشری چنین اعترافاتی را فاقد وجاهت می‌دانند. در ویدیوهای منتشر شده از اعترافات اجباری برخی از متهمان این پرونده، آنها علیه خود و دیگر متهمان به ویژه علیه علیرضا و ابوالفضل سپاهی بادجانی شهادت دادند. به استناد قوانین جزایی جمهوری اسلامی، اعتراف متهمان یک پرونده علیه یکدیگر فاقد وجاهت قانونی است. اما متهمان پرونده چه کسانی هستند؟ 59 نفر در ارتباط با پرونده میدان علیخانی اصفهان بازداشت و به اعدام و حبس‌های سنگین بین 1 تا 15 سال و مصادره اموال محکوم شدند. این احکام 14 تیر ماه از سوی دیوان عالی کشور تایید شده و حکم اعدام 4 نفر از آنها اجرا شده است. 28 تیر عرفان اسفندیاری و گل محمد محمدی اعدام شدند و 6 مرداد حکم اعدام ابوالفضل سپاهی و امیر حسین سفری در منطقه ملک شهر اصفهان به صورت علنی اجرا شد. علیرضا سپاهی، پسرعموی ابوالفضل سپاهی، هم برای اجرای حکم اعدام همراه با او به سلول انفرادی منتقل شده بود، اما منابع رادیو فردا تایید کردند که او ساعاتی پیش از اجرای حکم به دلیل حمله قلبی به بیمارستان منتقل شده و اجرای حکمش به تعویق افتاده است. در میان 14 متهم این پرونده که به اعدام محکوم شدند، چندین نوجوان و یک شهروند افغانستان هستند. متهمانی که از متولدان 1377 تا 1386 هستند و برخی از آنها به چند بار اعدام محکوم شدند. به گفته منابع رادیو فردا، متهمان پرونده بین 20 دی تا 29 دی در منازل شخصی خود بازداشت شدند و با اتهامات افساد فی‌الارض، محاربه، عضویت در گروه‌های باغی علیه امنیت ملی، تخریب، تحریق اموال عمومی و مشارکت در قتل 4 مأمور فراجا در شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان به ریاست محمد توکلی محاکمه شدند. به گفته منابع رادیو فردا، همه اتهامات منتسب به این متهمان بر اساس اتهام قتل 4 مأمور یگان ویژه بوده و در جلسات دادگاه هم محاکمه بر مبنای قتل بوده است. این در حالی است که دادگاه انقلاب بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران صلاحیت رسیدگی به اتهام قتل را ندارد و رسیدگی به چنین اتهامی در صلاحیت دادگاه کیفری است، اما هیچ جلسه ای در دادگاه کیفری برای رسیدگی به اتهام قتل برگزار نشده است. دو منبع به رادیو فردا گفتند که هیچ یک از متهمان پرونده دسترسی به وکیل نداشتند و وکلای تسخیری آنها با پذیرش اتهامات موکلان خود عذرخواهی و از دادگاه طلب بخشش کردند. به گفته این منابع، در 3 جلسه دادگاه و در جریان محاکمه جمعی متهمان پرونده اتهامات خود را پذیرفته و همچون جلسات بازجویی به تکرار اتهامات علیه خود و دیگر متهمان پرونده پرداختند. دو منبع به رادیو فردا گفتند که وکلای تسخیری به جای ارائه اطلاعات حقوقی به موکلان خود به متهمان گفته بودند در صورت پذیرش اتهامات در دادگاه و طلب بخشش و اعلام ندامت و توبه در مجازات آنها تخفیف داده خواهد شد. همچنین از متهمان خواسته بودند که در جلسات دادگاه هیچ حرفی از شکنجه و آنچه که در جلسات بازجویی گذشته نزنند. این عدم آگاهی در ویدیوهایی که از اعترافات اجباری متهمان پرونده منتشر شده هم مشهود است. از جمله ویدیوی بازجویی شروین باقریان متهم 18 ساله این پرونده که بازجو او را به قتل متهم کرده و میگوید جرم او محاربه است و این نوجوان میپرسد محاربه یعنی چی؟ بازجو پاسخ میدهد یعنی اعدام. بر اساس اصل 38 قانون اساسی ایران و ماده 60 قانون آیین دادرسی کیفری، اقرار یا اظهاراتی که تحت شکنجه، اجبار یا اکراه اخذ شده باشد فاقد اعتبار قانونی است. منابع رادیو فردا گفتند که پس از تایید احکام اعدام در دیوان عالی کشور، خانواده های برخی از متهمان تلاش کردند با گرفتن وکلای انتخابی درخواست اعاده دادرسی را در دیوان ثبت کنند، اما وکلای انتخابی تا کنون اجازه ورود به پرونده را نیافتند.
از فرشته قاضی شنیدید. اما باز هم بر مدار حقوق بشر باقی میمونیم. کارشناسان سازمان ملل متحد درباره گزارش‌های منتشر شده از تشدید بدرفتاری‌ها با بهائیان پس از جنگ 39 روزه هشدار دادند. این گزارشگران در بیانیه خود به مواردی از بازداشت‌های خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، شکنجه، بدنامسازی و انگزنی علیه اعضای اقلیت دینی بهائی ابراز نگرانی کردند. گفتگویی را داشتم با پدیده ثابتی، یکی از سخنگویان جامعه بهایی در لندن، و از او درباره تأثیر جنگ بر شدت گرفتن بازداشت بهاییان پرسیدم. پدیده ثابتی:
طبق شواهد و ارقامی که به دست ما میرسه، ما میدونیم که در زمان بحران و در این چند ماه گذشته که بحران‌های مختلفی در ایران شروع شده، اذیت و آزار بهائیان تشدید پیدا کرده و به هر حال این یک سابقه که دولت ایران داره برای اینکه بهائیان رو مورد سپر بلا قرار بده و اگر مشکلاتی در ایران هست اونها رو مقصر جلوه بده. برای همین این وضعیت نگران کننده توجه کارشناسان سازمان ملل متحد و گروه‌های کاری مختلف در مورد نقض حقوق بشر و نقض آزادی دین و عقیده رو جلب کرده و به هر حال طبق تحقیقاتی که اونا کردن منجر شده به صادر کردن این بیانیه که از وضعیت بهائیان ایران به خصوص تشدید ناپدیدسازی اجباری و شکنجه و از آزادهای مختلف به دولت ایران شکایت بکنند.
اگر برگردیم باز به موضوع جنگ و اینکه شما گفتید که وضعیتی پدید اومده که در اون بهائیان مقصر جلوه داده بشن، ما شاهد تغییر الگویی در ارتباط با رفتاری که حکومت با این اقلیت دینی در ایران داره شاهدش هستیم یا نه؟ یا الگو همون الگوه و صرفا ما شدتش رو داریم میبینیم؟
ببینید، یکی از اتفاقاتی که در چند ماه گذشته افتاده این رفتار شدید خشونتبار دولت ایرانه. به غیر از تشدید در تعداد دستگیری ها، هجوم به خانه ها، این رفتار خشونتباری هستش با کسانی که دستگیر میکنن و اونها رو مورد شکنجه قرار میدن و میخوان از اونها اعتراف اجباری بگیرن و خب یکی دو نفر رو هم تحت فشار شدید که واقعا غیر قانونی هست مجبور کردن در رسانه ها بیان و اعترافات دروغین بگن، یعنی کارهایی رو که نکردن و اصلا شواهد هست که اینا به هیچ وجه نمیتونستن این کارهایی که بهش اعتراف کردن رو انجام داده باشن، اونها رو بیان و در رسانه ها بهش اعتراف بکنن. خب چه دلیلی داره که اگر این واقعیت هست و اینا شواهد دارن اونها رو اینجور مورد شکنجه قرار بدن و بیارن در رسانه که اعتراف بکنن؟ این نشان دهنده این هستش که این رفتار واقعا ناعادلانه و غیر قانونی دولت ایران نشون میده که ناشی از بحران‌ها و فشاری که روی دولت ایران هست میخواد جامعه بهائی یا جوامع دیگر رو مقصر جلوه بده.
جامعه بهائی اصولا تفکیکی قائل هست بین دولت و حکومت در ایران یا نه؟ اونها رو در یک پیکره میبینه و احساس میکنه که هر دو در یک راستا این اهداف رو دارن جلو میبرن؟
در هر دولت یا حکومتی یک اخشاری هستند که یک خصومتی دارن. در ایران این مسئله شدیده. میدونیم که وزارت اطلاعات بسیار باهایا رو تحت نظر داره و خب بیشتر این هجوم هایی که به خانه باهایا میشه از این جانب هستش. ولی به هر حال تفکیکی در ایران نیستش، برای اینکه قوه قضایی ایران رو اگه نگاه بکنیم مستقل نیستش، استقلالی نداره. ما میبینیم که واقعا در حکمهایی که صادر میشه، مثل حکمی که برای آقای افشین حیرتیان که ایشون در حقیقت در خدمت به جامعه و ایشون مدافع حقوق کودکان خیابان و کار هست، ایشون رو به 31 سال زندان محکوم کردن. خب این نشون میده که این حکم دادگاه هستش یا مؤسسات قانونی هست، این نشان دهنده هستش که در ایران در حقیقت استقلال این قوه های قضاییه و دولت و حکومت وجود نداره.
و در این بیانیه‌ای که منتشر شده از سوی کارشناسان سازمان ملل متحد، ما شاهد انتشار اسامی هستیم از جمله پیام ولی، رویا ثابت، آرتین غزنفری و شکیلا قاسمی و همچنین پیوند نعیمی و برنا نعیمی. در مورد وضعیت این افراد، چرا این افراد صرفا از میان تمام بازداشت شدگان انتخاب شدن و روشون تمرکز شده؟ آیا اینها شرایط خاصتری دارن و شما اطلاعاتی دارید که این شرایط رو بیشتر توضیح بدین برای شنونده های ما در وقت؟
هر کدوم از این اسامی که ذکر شده در این بیانیه به هر حال نمونه‌ای هستند از بی‌عدالتی ها و نقض حقوق شهروندی و نقض حقوق این اشخاص است. مثلا آقای آرتین غزنفری، خب ایشون احتیاج به درمان پزشکی دارند و این رعایت نمیشه و برای همین خب کسی که یک بیماری مزمن داره و در این شرایط نگرش می‌دارن، این اشخاص رو جونشون رو به خطر میندازن. خانم شکیلا قاسمی به هر حال یک مشکلاتی براشون پیش اومده، هم از نظر جسمی هم از نظر روانی، و پیوند و برنا رحیمی که شاهدش بودید که به علت شکنجه شدید و اعدام‌های ساختگی که مجبور شدن متحمل بشن، یک اعترافات دروغین از اینها گرفتن. برای همین اینها رو به هر حال تعداد باهایانی که دستگیر شدن یا منتظر حکم دادگاه هستن بسیار هست. الان حدود 57 نفر باهایی فقط در زندان هستن. اینم تازه از ارقام و اطلاعاتیه که ما داریم. به هر حال این تعداد خیلی بیشتر از این هست و نمیشد اسم همه رو در اینجا ذکر بکنن، ولی اینا نمونه ای هست از به هر حال ظلمی که ظلم های مختلف و نقض قانون های به طور مختلفی به این اشخاص میشه.
پدیده ثابتی بود در لندن که با ما گفتگو میکرد در ارتباط با وضعیت بهائیان. و اما یکی از موضوعاتی که بعد از جنگ بسیار مورد توجه قرار گرفته، مسئله ساخت و ساز هاست و هزینه های ساخت و ساز که به شدت رشد کرده، رشد 100%، و اون هم فقط شامل مسائل ساختمانی نمیشه، جهش دستمزد نیروی کار رو هم شاهدش بودیم. شاهین بشیری به سراغ احمد علوی، استاد اقتصاد در دانشگاه های سوئد رفته و سر صحبت رو در این باره با او باز کرده.
خب این نکته پنهانی نیست که بخش مسکن به طور گسترده و البته اهم از مسکونی یا مستقلات دچار رکوده. دلایل اون هم البته متعدده. یک بخش از این دلایل مربوط است به بخش تقاضا با توجه به کاهش شدید قدرت خریدی که وجود داره. تقاضا کنندگان این امکان رو ندارن مسکن رو بخرن. از طرف دیگه بخش عرضه است، با توجه به تورم عمومی قیمت ها به شدت بالا رفته. البته تنها مسئله تورم عمومی نیست، بلکه گرانی هم هست. حالا گرانی به این معنا که با توجه به اینکه برق، آب و حتی تنش های به اصطلاح نظامی موجب شده بخش هایی از صنعت اساسا از دور تولید خارج بشه، کمیابی وجود داره تو بخش عرضه مساله. بنابراین هم ما در عرصه تقاضا دچار محدودیت و کمبود هستیم و هم در عرصه عرضه گرانی و البته تورم، که ترکیب این دو باعث شده که بخش مسکن که یک بخشیه که ما اصطلاحاً کالای دوگانه مینامیم، یعنی یک جنبش جنبه سرمایه گذاریه که سرمایه گذاران به این بخش وارد میشن و یه بخشش بخش مصرفیه که تقاضا کنندگان مثل فرزن مغازه‌داران یا فرزن خانوار برای مستقلات تو مسکن استفاده میکنن. هر دوی این جنبه رو اگر نگاه بکنیم با توجه به شرایط عدم اطمینان، تورم گسترده، کاهش قدرت خرید، کمبود مساله، ما دچار این اختلالات هستیم و در نتیجه این رکودی که وجود داره موجب شده که ما شاهد وضعیتی باشیم که شما توصیف کردید.
خب به نظر شما به هر حال راه به کجا میبره این وضعیت؟ چون الان میبینیم که حتی مشکل دستمزد نیروی انسانی هم هست. ایرج رهبر، رئیس انجمن صنفی انبوه‌سازان تهران گفته که پیش از جنگ دستمزد روزانه یک کارگر ساده بین 1,200,000 تا 1,500,000 تومان بود، اما اکنون این رقم به حدود 2,500,000 تومان رسیده و نیروهای فنی هم به حدود 4 میلیون و نیم تومان در روز افزایش پیدا کرده هزینه هاشون، در واقع دستمزدشون. خب به این ترتیب عملا خیلی ها هم بیکار میشن، درسته؟
همینجوره. به دلیل رکودی که خدمتتون گفتم طبیعی است که کار ساخت و ساز که ما آمارش رو میبینیم، هم توی پروانه های ساخت و هم پروانه های بهره‌برداری، الان شاهد یک سقوط تاریخی هستیم. طبیعی است که وقتی رکود وجود داره و همزمان ما شاهد تورم هستیم، خب نیروی کار ایران هم از متخصص یا فرضاً کارگران، اینها باید حقوقشون ترمیم بشه که بتوانن بیان سر کار، و الا طبیعی است که وقتی درآمدهای اونها، حقوق اونها، دستمزد اونها کفایت آمد و رفت مثلا یا زندگی معمول رو نمیکنه، طبیعی است که اونها حاضر نیستن کار بکنن. خب این معلول ساختار اقتصادی ایرانه که جنبه‌هاش رو ما میدونیم، این معیوب است، افتاده در این چاله عدم اطمینان که کسی جرئت نمیکنه سرمایه‌گذاری بکنه، و از طرفی ما شاهد تورم هستیم. بنابراین قیمت تمام شده مسکن به شدت بالا میره، بخشش مربوط است به دستمزد، بخشش مربوط میشه به مساله ساختمانی که شما ازش اسم بردید، و این میانجامه به یه دور باطل، یعنی رکود تورم، رکود تورم، و طبیعی است که این میانجامه به یک در واقع ایستایی در اقتصاد و رشد اقتصادی از کار میفته، کما اینکه تجربه جمعی هم همین رو تایید میکنه.
از احمد علوی شنیدی درباره مسئله بحران مصالح ساختمان، البته با ورود به فاز گرانی و همچنین دستمزد کارگران.
شما می توانید برنامه ها و پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق موج کوتاه رادیویی استبلیو دنبال کنید. از ساعت 18 تا 23، 13755 کیلوهرتز. از ساعت 23 تا 22:30، 12,005 کیلوهرتز. از ساعت 22:30 تا 23:30، 9,515 کیلوهرتز. از ساعت 23:30 تا 30 دقیقه بامداد، 5,875 کیلوهرتز. از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد، فرکانس 7,500 کیلوهرتز. و بر روی موج متوسط MW بین ساعت 18:30 تا 20:30 دقیقه، فرکانس 1395. به یاد داشته باشید فرکانس ها ممکن است به روز رسانی شوند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر رو امتحان کنید. به دوستان خود بگویید.
همزمان با کاهش تنش میان اسرائیل و حزب الله لبنان، سازمان ملل متحد از بازگشت بیش از 800 هزار نفر که در پی جنگ در لبنان آواره شده بودند به خانه‌های خودشون خبر داد. بیشتر از گلناز اسفندیاری.
سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه اعلام کرد که صدها هزار آواره لبنانی پس از کاهش درگیری‌ها در جریان جنگ اسرائیل و حزب الله بازگشت به شهرها و روستاهای خود را آغاز کردند. این اعلام شامگاه سه‌شنبه و همزمان با آغاز دور تازه‌ای از مذاکرات لبنان و اسرائیل در روم با حمایت آمریکا صورت گرفت. مذاکراتی که با هدف پایان دادن به درگیری‌ها برگزار می‌شود و قرار است تا روز پنجشنبه ادامه یابد. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل اعلام کرد که تا 30 ژوئیه بیش از 800 هزار نفر بازگشت به مناطق محل سکونت خود را آغاز کردند. اما این نهاد افزود که همچنان بیش از 360 هزار نفر آواره هستند که حدود 26 هزار نفر از آنها در پناهگاه‌های دولتی اسکان دارند. حزب الله در ماه مارس با شلیک راکت به سوی اسرائیل در حمایت از حکومت جمهوری اسلامی ایران که حامی اصلی آن به شمار می رود، لبنان را وارد جنگ گسترده تر خاورمیانه کرد. اسرائیل نیز در پاسخ حملات هوایی گسترده و عملیات زمینی را آغاز کرد. حملاتی که به گفته مقام‌های لبنانی بیش از 4300 کشته بر جای گذاشته و در اوج درگیری‌ها بیش از 1 میلیون نفر را آواره کرده است. آمریکا حزب الله را یک سازمان تروریستی می‌داند، در حالی که اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی این گروه را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داده است. از زمان امضای توافق اولیه میان آمریکا و ایران در ماه ژوئن که شامل آتش‌بس در لبنان نیز می‌شود و همچنین پس از توافقی که با میانجیگری آمریکا میان اسرائیل و لبنان حاصل شد، شدت خشونت‌ها در منطقه کاهش یافته است. با این حال لبنان همچنان از حملات و گلوله باران‌های پراکنده اسرائیل، انفجار مواد منفجره و تخریب ساختمان‌ها در روستاهای جنوب این کشور خبر می‌دهد. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل اعلام کرد که آسیب‌های ناشی از جنگ به زیرساخت‌های آب و برق، دسترسی بیش از 700 هزار نفر در جنوب لبنان به آب را به شدت مختل کرده است. منطقه‌ای که محل سکونت بیشتر آوارگان جنگ بوده است. در جریان مذاکرات ماه ژوئن در واشنگتن، اسرائیل و لبنان بر سر یک توافق چارچوبی به تفاهم رسیدند که شامل خلع سلاح حزب الله، عقب نشینی تدریجی نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان و استقرار ارتش لبنان در این منطقه است. اجرای این طرح قرار است ابتدا در مناطقی آزمایشی موسوم به مناطق پایلت آغاز شود. با این حال حزب الله لبنان این توافق را رد کرده و از خلع سلاح خودداری کرده است.
گلنسه سندیاری گزارش میداد و همچنان در ایستگاه 19 میخوایم نگاهی بکنیم به طالبان که از سوی بخش عمده جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده و به نقض گسترده حقوق بشر به ویژه حقوق زنان متهمه. ورود هیئتی از این گروه به مولداوی یک جنجال سیاسی رو در این کشور به راه انداخته و پرسش‌های جدی درباره معیارهای اروپا در قبال حکومت‌های منزوی و نحوه صدور روادید برای مقام‌های طالبان رو مطرح کرده که بنیامین صدر به اون نگاهی داره.
گزارش‌ها درباره سفر هیئتی از طالبان افغانستان به کشور مولداوی موجی از انتقادها و ابهام‌ها را درباره نحوه صدور روادید برای اعضای طالبان برانگیخته است. آن هم در ماه‌ها و روزهایی که قوانین مغایر حقوق بشر یا زن ستیزانه در افغانستان فشار بیشتری را بر مردم این کشور وارد می‌کند. سفر هیئت طالبان به مولداوی در حالی انجام شد که بیشتر کشورهای جهان هنوز حکومت طالبان را در افغانستان به رسمیت نمی‌شناسند و هر گونه تعامل رسمی با این گروه همچنان موضوعی حساس در عرصه سیاست خارجی است. در هر حال سفر یک هیئت وابسته به طالبان به یک کشور اروپای شرقی حالا واکنش حزب‌های مخالف، رسانه‌ها و کنشگران مدنی را در پی داشته و پرسش‌هایی را درباره روند صدور روادید برای اعضای این هیئت مطرح کرده است. بر اساس گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، مقام‌های مولداوی در پی بالا گرفتن انتقادها می‌گویند که درباره چگونگی ورود این هیئت و مسئولیت نهادهای زیربط تحقیق خواهند کرد. منتقدان اما میگویند پذیرش نمایندگان طالبان حتی در قالب سفری غیر رسمی میتواند این تصور را ایجاد کند که مولداوی در حال عادی سازی رابطه با حکومتی است که همچنان ناقض آشکار حقوق بشر است. اما دولت مولداوی در پاسخ و بر اساس گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میگوید که این سفر به معنای شناسایی یا برقراری روابط رسمی با طالبان نیست و سیاست خارجی این کشور در قبال افغانستان تغییری نکرده است. حالا مخالفان خواستار شفافسازی کامل درباره اهداف این سفر و نقش نهادهای مسئول در هماهنگی دیدارها شدند. طالبان در سال 2021 میلادی و همزمان با خروج نیروهای آمریکایی و ناتو بار دیگر کنترل افغانستان را در دست گرفت. با وجود آنکه این گروه اداره عملی افغانستان را بر عهده دارد، تا کنون از سوی بخش بزرگی از جامعه بین المللی به عنوان دولت رسمی افغانستان به رسمیت شناخته نشده است. بسیاری از کشورها روابط خود را با طالبان به تعاملات محدود و فنی با کمک‌های بشردوستانه محدود کردند و همچنان نگرانی‌های جدی درباره وضعیت حقوق بشر را مطرح می‌کنند. در سال‌های اخیر هر گونه سفر نمایندگان طالبان به کشورهای دموکراتیک به طور معمول با حساسیت سیاسی همراه بوده و به دلیل اینکه حکومت طالبان به صورت رسمی از سوی اغلب کشورهای جهان به رسمیت شناخته نشده، واکنش‌های گسترده‌ای را در سطح داخلی و بین‌المللی برانگیخته است. به همین دلیل سفر اخیر هیئت طالبان به مولدوی فراتر از یک دیدار معمول، موضوعی بحث برانگیز در فضای سیاسی این کشور است که چگونه اعضای یک حکومت غیر دموکراتیک و ناقض حقوق بشر می‌توانند به یک کشور اروپایی پای بگذارند.
گزارش بنیامین صدر بود از سفر جنجالی و بحث برانگیز طالبان به مولداوی و مسئله‌ای که بار دیگه پای معیارهای اروپا در قبال حکومت‌های اینچنینی رو به میان می‌کشه.
خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون می‌رسونیم که پیش‌بینی میشه از این پس توده‌های ابر کاف فردازیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوش چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوش راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه‌های توپوگرافی موجود با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برخ پیش بینی میشه. هواتون همیشه کافه فردایی.
کافه فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
اما با وجود شهرت محفظه های ارز دیجیتال برون خط یا آفلاین موسوم به کیف پول سرد به عنوان امن‌ترین گزینه برای ذخیره ارزهای دیجیتال، گزارش‌های امنیتی از یک کارزار هک گسترده خبر میدن. در این حمله های سایبری هکرها از یک آسیب پذیر نرم افزاری در محفظه های ارز دیجیتال برون خط موسوم به کولد کارد سوء استفاده کرده و موفق به سرقت بیش از 130 میلیون ارز دیجیتالی دلار بیت کوین شدند. جزئیاتی از هانا کاویانی داریم.
اگر فکر کردید کار کردن و سرمایه گذاری در حوزه ارزهای دیجیتال یعنی اموالتان محفوظ است، اشتباه کردید. بنابر گزارش شرکت‌های امنیتی بلاکچین، حملات تازه‌ای توسط دستکم 12 هکر مختلف انجام شده است. هویت عاملان این حملات سایبری همچنان ناشناخته است، اما بنابر گزارشی که در سایت تک کرانچ منتشر شده، تخمین زده می‌شود که بیش از یک گروه پشت این حملات قرار دارند. شرکت گالکسی ریسرچ در گزارشی مبلغ سرقت شده را تا روز 13 مرداد حدود 130 میلیون دلار برآورد کرده است. این رخداد بخشی از موج رو به رشد حملاتی است که بخش ارزهای دیجیتال را هدف قرار می‌دهد. طبق گزارش سایت TRM Labs، متخصص در تحلیل ارز دیجیتال، امسال بیش از 200 حمله سایبری به شرکت‌های فعال در این حوزه انجام شده و مجموع خسارات وارده بیش از 950 میلیون دلار برآورد می‌شود. نکته قابل توجه در این حملات سایبری این است که هکرها محفظه‌های ارز دیجیتالی آفلاین را هدف قرار دادند که به طور خاص برای ارائه سطح بالاتری از امنیت در مقایسه با محفظه‌های ارز دیجیتال آنلاین یا برخط موسوم به کیف پول گرم طراحی شدند. محفظه‌های ارز دیجیتال آفلاین چیزی با عنوان سید فریز ذخیره می‌کنند که کلید مخفی دسترسی به بیت کوین را فراهم می‌کند. این کلید به صورت داخلی و دور از اینترنت ذخیره می شود، در حالی که خود سکه ها در بلاکچین ثبت می شوند. با این حال، محققان امنیتی متوجه شدند که برخی از محفظه های ارز دیجیتال آفلاین به دلیل آسیب پذیری نرم افزاری رمزهای کلیدی قابل پیش بینی برای دسترسی به بیت کوین تولید می کنند. هکرها از همین نقطه برای دسترسی به محفظه ها استفاده کردند. به عبارت دیگر، هکرها نیازی به نفوذ به خود دستگاه‌ها نداشتند. در عوض آنها توانستند کلیدهای مخفی را به دلیل یک نقص در نحوه تولید آنها دوباره ایجاد کنند. به زبان ساده یاد گرفتند که چگونه به جای نفوذ به خزانه از کلید کپی بگیرند. جاناتان گودمن یکی از قربانیان این حملات سایبری میگوید که حدود 1.6 میلیون دلار بیت کوین ذخیره شده در ارز دیجیتالی آفلاین خود را از دست داده است. او در شبکه اجتماعی ایکس نوشته احتمالاً سخت‌ترین بخش این بوده که تمام قوانین امنیتی را رعایت کرده. کلید بازیابی را با کسی به اشتراک نگذاشته، دستگاه‌هایش را هرگز به اینترنت متصل نکرده و آنها را در چندین گاف صندوق و جعبه امن نگهداری کرده است. اما این همه اقدامات احتیاطی نتوانسته از سرقت جلوگیری کند، چون مشکل در یک خط کد حاوی یک آسیب پذیری در نرم افزار مسئول تولید عبارت بازیابی از سال 2021 بوده است. در یک هشدار تازه، شرکت فناوری کانادایی کوینکایت از کاربران محفظه‌های ارز دیجیتال آفلاین خواسته که فوراً آخرین به روز رسانی امنیتی را نصب کرده، یک عبارت بازیابی جدید ایجاد کنند و دارایی‌های دیجیتال خود را به آن منتقل کنند تا از خطر سرقت وجوه خود جلوگیری کنند.
خانه کاویانی گزارش می‌داد و در پایان بپرزیم به یک موضوع خارج از موضوعات سیاسی. البته گزارش قبلی هم سیاسی نبود. یک بلیت لاتاری 1,000,000 یورویی که به اشتباه دور انداخته شده بود پس از یک روز جستجو در میان زباله‌ها در منطقه‌ای در جنوب ایتالیا پیدا شد. برنده ناشناس پس از آنکه دستگاه فروشگاه بلیت او را قابل پرداخت اعلام نکرد، از ارزش واقعی اون بی‌خبر موند و بلیت رو دور انداخته بود. این چه برنده ناشناسی بوده؟ بشنویم از رضا جنمالی در موردش.
بلیت 1,000,000 یورویی در میان زباله ها، صدای حرکت کامیون حمل زباله، صدای فشرده شدن کیسه ها میان انبوه پسماندها در جنوب ایتالیا، جستجویی که غیر عادی آغاز شده است. پیدا کردن یک بلیت لاتاری به ارزش 1,000,000 یورو که خبرگزاری فرانسه آن را به طور مفصل گزارش داده است. ماجرا در منطقه پولیا نزدیک شهر باری شروع شد. زنی که نامش اعلام نشده طبق عادت همیشگی در قرعه کشی شرکت کرده بود. او هر بار همان 5 عدد را انتخاب می کرد، عددهایی که به گفته مسئول شرکت پسماند با یاد یک عزیز همیشه انتخاب می شد. زن برای بررسی بلیت به فروشگاه محلی میره، اما دستگاه فروشگاه روی صفحه می نویسد که قابل پرداخت نیست. او تصور کرد که برنده نشده است، بیخبر از این که موضوع ناتوانی فروشگاه های کوچک در پرداخت جوایز بزرگ بوده. او بلیت را دور می اندازد. کمی بعد یکی از اعضای خانواده خبر را به او می رساند. همان شماره های همیشگی برنده 1,000,000 یورو شده است. زن و خانوادهش با شتاب به فروشگاه بر می گردند، اما دیر شده بود، چون بلیت به سطل زباله رفته بود و کامیون حمل پسماند آن را با خود برده بود. او با شرکت مدیریت پسماند در شهر بیتوئنتو تماس می‌گیرد. مدیر این شرکت می‌گوید گروه جستجو با امید اندکی مسیر زباله‌ها را بازسازی کرد. سرانجام کامیون درست را پیدا کرد و پیش از تخلیه متوقفش کردند. از آنجا که زباله‌ها ممکن بود حاوی مواد خطرناک باشد، کامیون را به یک مرکز تخصصی انتقال دادند. کارگران بیش از یک روز توده‌های زباله را بررسی کردند که در نهایت بلیت در آنجا پیدا شد. وقتی به زن خبر دادند، او پشت تلفن گریه کرد. 1,000,000 یورو از میان زباله ها بیرون آمده بود. اما این جستجو رایگان نبود. شرکت پسماند یک نهاد عمومی است و هزینه عملیات می توانست بر دوش مالیات دهندگان قرار بگیرد. به همین دلیل از برنده خواسته شد تعهد بدهد تمام هزینه های اضافی جستجو را پرداخت کند. تعهدی که با توجه به ارزش جایزه برای او معاملهی سودآور بود. این داستان یادآوری می کند که در قرعه کشی های ایتالیایی بلیت های بخت آزمایی فقط یک تکه کاغذ نیستند و شاید در دل اعدادش یک جایزه 1,000,000 یورویی خوابیده باشد. همانطور که طبق این گزارش از سال 2018 که این بازی راه اندازی شده تا کنون بیش از 200 نفر برنده جایزه اصلی 1,000,000 یورویی روی بلیت های کاغذی بودند. به این ترتیب گاهی میان یک سطل زباله و 1,000,000 یورو فقط یک تماس تلفنی یا یک کامیون متوقف شده و یک روز جستجو فاصله است. مامبو مامبو ایتالیانو، مامبو مامبو ایتالیانو، گو گو گو، یو
mixed up Siciliano. All you Calabrese do the mambo like a crazy with a mambo. Don't want a tarantella.
رضا جمالی از یک برنده ناشناس خوشبخت میگفت که بلیت لاتاریش رو غیر قابل پرداخت اعلام کرده بوده دستگاه فروشگاه، بعد میندازتش توی زباله ها در جنوب ایتالیا و بالاخره پیدا میشه و برنده است دیگه. امیدوارم هر کدوم از ما یه روز این بلیتمون برنده بشه، بتونیم روزای بهتری رو زندگی کنیم و نفس بکشیم در هوای بهتری. سپاسگزارم که در این ایستگاه 19 در این چهارشنبه داغ مرداد ماه در کنار ما بودید. شمایی که در ایران هستید و شمایی که در دیگر نقاط ایران، نقاط جهان دارید رادیو فردا رو دنبال می‌کنید. شب و روزتون خوش.